بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امروز در جهان ما در مورد موضوع رقابت بین انسان‌ها در عرصه‌های مختلف یه نظامی طراحی شده و اجرا شده داریم که حالا از اسم اقتصادیش بخوایم استفاده بکنیم نامش هست نظام سرمایه‌داری. من قبل از این که چاره رقابت رو عرض بکنم، منشأ رقابت و اصل این مفهوم روی کمی دوست دارم که مورد توجه قرار بدیم. تردیدی نیست بین انسان‌ها اختلاف هست و انسان‌ها با این اختلاف میخوان با هم دیگه زندگی کنن. اختلافی که در توانایی‌هاشون هست، اختلافی که در دارایی‌هاشون به هر حال پدید میاد، اختلافی که در استعدادها، اختلافی که در منشها و روشهای زندگیشون هست، اختلافهای فکری و روحی، اینها همه دست به دست هم میدن و این جهان فعلی ما رو میسازن. این جوامع بشری که بالاخره هیچ کدوم مسئول از این اختلاف نیستن و خب ظاهرش و واقع امرم همین هست که خدا این اختلاف ها رو پدید آورده بین انسان ها. در روایت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید اگر همه اهل عالم عاقل باشن عالم خراب میشه و لایزال ابناء بشر با هم اختلاف دارن. در آیه کریمه قرآن به این اختلاف، به این اختلاف همیشگی بین آدم ها اشاره میشه. فوایدی که این اختلاف داره کاری ندارم، چرایی اختلاف رو هم کاری نداریم الان. اصل این اختلاف تثبیت شده است و ثابته. با این اختلاف ما میخواییم چجوری برخورد بکنیم، به انسانها چجوری میخواییم پیشنهاد زندگی بدیم که هر کسی به منافع خودش خوب برسه و راضی هم باشه. این اختلاف موجب سبقت از یک دیگر میشه در منافع دنیا. این سبقت ها و جلو زدن های از یک دیگر موجب تسخیر میشه، یه عده دیگران رو زندگیشون رو تحت استثمار خودشون در میارن. چی کار بکنیم؟ اختلاف رو ندیده بگیریم مثل کمونیستا که برگشتن گفت صورت مسئله رو پاک کردن، گفتن که ما مالکیت رو بر می‌داریم به عنوان زیربنای حیات که تو مسائل اقتصادی هست. اختلاف‌ها به حد اقل می‌رسه. اختلاف‌ها که به حد اقل رسید، ظلم و نمی‌دونم اختلاف طبقاتی و اینها برداشته میشه. اون وقت شما راحت‌تر می‌تونید زندگی کنید. اینا اومدن صورت مسئله رو پاک کردن. دقت بکنید چه کار جالبی انجام دادن. به جای حل مسئله، صورت مسئله رو پاک کرد. این صورت مسئله که پاک شدنی نبود، لذا نظامشون به سرعت مزمحل شد. این چیزی که الان در سرمایه داری و این نظام لیبرالی به نوعی در جهان حاکم هست، این در واقع یک پاسخ به این مسئله است که آقا ما میایم عرصه رقابت ها رو آزاد میگذاریم. اولا اون اختلافات رو میپذیریم، ثانیا برای زندگی کردن در بستر چنین اختلاف هایی فضای آزادی برای رقابت میگذاریم، هر کی هر چی داره و به هر چی میخواد برسه بر اساس این استعدادها و تواناییها بره برسه دیگه، فقط به همدیگه تعدی نکنید. این کلمه آزادی توی همچی موقعیتی در کنار مفهوم رقابت، پس از پذیرفتن اون اختلافهایی که بین آدمها هست، خیلی از گره ها رو ظاهرن حل کرده. این گره ها رو به گونه جذاب حل کرده، به حدی که اومده این فرهنگ جهانی شده و یه به عنوان یه راه حل تلقی میشه برای زندگی بشر. خب دیگه حالا به جزئیاتش و به تفصیل موضوع میخوام بپردازم. ایمان وقتی اومد توی وجود انسان و آدمهایی که در یک جامعه دارن زندگی میکنن، با این اختلاف و با اون رقابت آزاد چه میکنه؟ ما الان زندگی مؤمنانه رو وقتی میخوایم مطرح بکنیم تو این جهان، این جهان از یه زاویه‌ای که نگاه بکنیم، یکی از مسائل مهمش نحوه برخورد با این اختلاف ها و نحوه میزان آزادی دادن در مقام رقابت هاییست که ابناء بشر بالاخره سر امورات مختلف با هم دیگه دارن. جالب طرح ایمانی رو برای حل مشکل اختلاف بین انسان ها و یک زندگی عادلانه و متعادلانه آدم نگاه بکنه در کنار این راه حلی که فعلا موجوده. اون راه حل قدیمی که صورت مثلا را پاک میکرد که نمیخوایم ازش صحبت کنیم. میاد چکار میکنه ایمان؟ تعلیمات ایمانی ما اولا میاد اون اختلاف ها رو برای ما جا میندازه. من حواسم هست بحث ما در مورد آفات اجتماعی زندگی مؤمنان است و آسیب شناسی که ما میخوایم جامعه ایمانی رو داشته باشیم، ولی از این مقدمه امروز شروع کردیم، به برخی از این آفاتش انشاءالله برسیم. ایمان اولا میاد این اختلافها رو برای ما جا میندازه، مبنای اراده الهی رو برای این اختلافها برای ما تبیین میکنه. آقا من شما رو متفاوت آفریدم. نه تنها شما رو متفاوت آفریدم از نظر قیافه، صدا، هیکل، میدونم خیلی چیزای دیگه، بلکه مقدرات شما رو هم متفاوت قرار دادم. خوش قیافه بی پول، خوش قیافه با پول، بد قیافه با پول، بد قیافه بی پول، همینجور مقدرات شما رو تغییر دادم. خوش صدا مشهور، خوش صدا غیر مشهور، بد صدا مشهور، بد صدا غیر مشهور، زرددری، همینجوری اوضاع رو به هم دیگه دوختن. میفرماید من به بعضی از آدمهای غیر هوشمند ثروت میدم تا مردم فکر نکنن که ثروت مال آدمهای خیلی تیز و خیلی باهوش. میفرماید من به بعضی، در روایات این اشاره ها شده که به بعضی از آدمهایی که ممکنه حالا عرضه پیدا کردن یه همسر مناسب نداشته باشن، یه همسر به شدت مناسب میدم تا مردم فکر نکنن همه چی به زرنگی اونا بستگی داره. این اختلاف ها رو اون نگاه دینی که گزاره های ایمانی به ما میدن برای ما جا میندازن که بله این اختلاف ها هست. جدای از این که یک سلسله اختلاف های دیگه ای هم بین ما هست که اکتسابی خودمونه. من تنبلی میکنم، من زرنگی میکنم، به جایی میرسم یا به جایی نمیرسم، تلاش خود من هم میتونه اختلاف هایی رو ایجاد بکنه، تفاوت هایی رو در سطح زندگی و نوع عمل کرد ایجاد بکنه. به اضافه این سه نوع اختلاف، یه نوع اختلاف دیگه هم شما باید اضافه کنید، اون اختلافات ارزشیه. نه اینکه یکی گوساله پرست باشه، یکی نمیدونم بت پرست باشه، یکی خدا پرست. نه، اون اختلافات ارزشی پذیرفته شده در دین این هستش که یک کسی به خدا یک سهم از ایمان رو بهش دادن یک کسی رو بهش 10 سهم از ایمان دادن، یک کسی 5 سهم از ایمان. ظرفیت‌های ایمانی آدم‌ها با هم دیگه متفاوته. و بعد دین میاد یک سلسله تعلیماتی به ما میده و همین اختلاف‌ها رو مبنای رشد ما قرار میده در همین اول کار، برای اینکه این اختلاف‌ها رو مثبت بپذیریم نه بد، نه اینکه بگیم چه خاکی به سرمون بریزیم دیگه اوضاع همینجوریه دیگه، نه، برای اینکه شیرین بپذیریم یک سلسله تعلیماتی که این دنیا دو روزه، اصلا این دنیای دو روز این اختلافاتش معنا نداره برای اهمیت پیدا بکنه، دارا و ثروتمند و ندار همه با یه دونه کفن از این دنیا میرن. یه سلسله حرفای دین به آدم میزنه که میاد انسان رو آرام میکنه. این که این تفاوت‌ها مبنای امتحان بندگان الهیه، مهم یه چیز دیگه است، نه مهم این دارایی‌ها یا ندارایی‌ها. این که تکلیف تو نگاه کن متناسب با این اختلاف‌ها، خدا برای تو تکلیف داده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا می‌بینید انسان رو آرام میکنه. این که به دارا میاد تکلیف انفاق میکنه، به ندار تکلیف صبر میکنه، و بعد ندار رو چجوری ارزشمندتر جلوه میده از جهاتی، همینجوری بحث ها این اختلاف ها رو عمیقا هم از نظر فکری هم از نظر روحی برای انسان جا میندازه که آدم مثبت این اختلاف ها رو بپذیره. اما من فکر میکنم در جامعه مثل جامعه غربی اگر کسی این اختلاف ها رو بپذیره، مثبت این اختلاف ها رو نمیپذیره. این اختلاف ها براش بی‌مبناست و میپذیره. این اختلاف ها براش ناراحت کننده است، اما سعی میکنه فراموش بکنه و بپذیره. این اختلاف ها رو بالاخره تسلیمش میشه، این اختلاف ها رو قواسی درش نمی کنه، در آغوش نمی کشه، شنا درش نمی کنه، با لذت باهاش برخورد نمی کنه از نظر روحی. اما ایمان میاد اون اختلاف ها رو هم عمیق و فیلسوفانه برای انسان جا میندازه. انسان هیچ وقت احساس پوچی نمی کنه در این زندگی پر اختلاف و پر تفاوت. و از اون طرف این اختلاف ها رو میاد چکار میکنه از نظر روحی، قشنگ برای انسان جا میندازه، آدم شادابیش حفظ میمونه. این درست شد. بعد از اینکه این اختلاف ها رو ایمان برای انسان جا انداخت، که من همینجا میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم، کسانی که سطحی ایمان دارن، کسانی که ایمان قرص و محکم و سفت و سختی ندارن، معرفت اصیلی ندارن، عمیق نیست ایمانشون، اینها همینجا در پذیرش این اختلاف ها دوچار مشکل میشن. چون دوچار مشکل میشن، منشأ یه بیماری های روحی مثل چی براشون پدید میاد؟ مثل حسادت. و منشأ یه رفتارهای زشتی میشه و بسیار مهم، مثل غیبت. وقتی یه دفعه آدم میبینه چجوری میشه غیبت تو جامعه مؤمنین بیشتر صورت میگیره، مؤمنین بیشتر غیبت میکنن، مؤمنین نه مؤمنین خوبا. ما در مورد آفات دیروز صحبت کردیم، گفتیم آفات همیشه میگیم ایمان که آفات نداره، گل بیخاره. یه وقت فکر نکنه که این خرمای ایمان هسته داره، یه وقت ممکنه لای دندون آدم گیر بکنه، دندون رو بشکنه. نه، این گل بیخاره. ماها نیست وقتی میایم سراغ ایمان، طبیعتا وقتی اومدیم سراغ ایمان همشو که نمیتونیم همون مرحله اول پیدا بکنیم، یک کمیشو که مرحله اول پیدا کردیم، وقت ناقص ایمان ممکنه عوارض مخصوص به خودی رو داشته باشه. حالا اینجا چجوری موجب تقویت حسادت میشه؟ آدم خوبا، حالا من دیگه اجازه بدید صریحا صحبت نکنم، آدم خوبا، آدمایی که یک کمی نیم بند مثل نیمرو یک کمی شروع میکنن به پخته شدن، این حسادت ها پیششون بیشتره، ابی نداره، غیبت هم بیشتر میکنن. و من میبینی اون کافره، اون ملحده، اون بیدینه کمتر غیبت میکنه، کاری نداره به زندگی دیگری. چون در مفاهیم ایمانی به آدم ها یاد میدن عدالت، مساوات، برابری، برادری، این مفاهیم رو یاد میدن، تا میبینه یکی زد جلو یادش میره دیگه بابا درسته من اینا رو به شما تقسیم میکنم، ولی یه سری مقدرات هم هست که من متفاوت قرار میدم، من بعداً به شما توصیه میکنم آی ثروتمندا پول به فقرا بدید، آی فقرا صبر بکنید تلاشتون رو انجام بدید، بعدها من نهی میکنم آی ثروتمندا مبادا از جیب فقرا خورده باشید، این گزاره ها چیز خوبیه، من اینا رو بعداً توصیه میکنم، توصیفاتی رو براتون مطرح کردم، عدالت چیز خوبیه، همه با هم راحت زندگی کنن خیلی چیز خوبیه، ولی شما یادت نره من این اختلاف ها رو حفظ میکنم خودم، زیادم ربطی به رفتار مؤمنان نداره، این اختلافات رو حفظ میکنن. و ما یه برادری برابری شنیدیم، بعدم میایم در ارتباط با این اختلاف ها چون به مرادمون نیست بد برخورد میکنیم، یه کسی رو خدا از ما بندازه جلو، آنن حسادتمون گل میکنه، چرا آقا؟ بابا خداست دیگه، اینجوری دیگه، آدم بدو مشهور میکنه، آدم خوبو مشهور میکنه، آدم بدو قریب میگذاره، آدم خوبو قریب میگذاره، این قواعد پذیرش اختلاف ها باید برامون راحت جا بیفته، اما از اون طرف چون دقت داریم، علاقه داریم به چیزی به نام مثلا عدالت، عدالت رو هم سطحی ابتدایی به معنای مساوات میایم ترجمه میکنیم، ببینی کسانی که تو جامعه ایمانی دنبال این برابری هستن هر نوع نابرابری رو، حتی نابرابری های طبیعی و مقدر شده به دست خدا رو چکار میکنن؟ بر نمیتابن، به این سادگی تحمل نمیکنن. اما تو اون زندگی بدون ایمان که اصلا حرفی که اصلا حرفی از خداوند متعال و قیامت و این حرفا نیست و عدالت و این حرفا معنای خاصی نداره، اونا دیگه پذیرفتن دیگه، آقا اینجا جنگل، آقا دیگه هرکی ولش کن دیگه، راحت تر انگار میپذیرن. اون وقت میگه من میرم توی ممالک مثلا غیر ارزشی، حالا نه اینکه مسلمون، غیر ارزشی، اونجا غیبت کردن مثلا کمتره، چون اینجا ارزش ها میان یه میدانی به غیبت کردن میدن، یه میدانی میدن به نابردباری انسان درباره چی؟ درباره تفاوت ها، یه میدانی میدن. اول انقلاب اگه یادتون باشه یکی از چیزایی که تو انقلابیون مد شده بود این بود که مرگ بر ثروتمند بگن، البته جریان شناسی سیاسی هم شما میتونید بکنید کوچه تیپایی مثلا این کارو میکردن و بعد سرنوشتشون به کجا منجر شد، سرنوشتشون به نوعی به دفاع از سرمایه‌داری افراطی منجر شد، همونایی که میگفتن هر کی پول داره باید بگیریم، دقیقا فرمودید مذهبی بودن یه زمانی مد شده بود، چی؟ مذهبی بودن این اقتضاش این شده بود که هر کی پول داره یا سرمایه داره باید او رو ازش نفرت داشته باشی و این به عنوان یه ارزش انقلابی داشت جا می افتاد، به نوعی حضرت امام اومد کمی تعدیل بکنه فکر اینا رو، آخه چی دارید میگین؟ حضرت امام مدافع پابرهنه ها که نمیتونست تو عرصه سیاسی بیاد مدافع پولدارا باشه که، ولی مقابله کردن با این که بابا پول پولدارا از راه حلال به دست آورده اینا چه میزنید تو سرش، اینا این مشکلات جامعه ایمانی قرار میگیره، جامعه ایمانی باید این اختلاف ها رو بپذیره، این اختلاف ها رو درست بپذیره، این اختلاف ها رو درست بهش نگاه کنه، تعلیمات به قدر کافی در دین ما و جامعه ایمانی هست برای اینکه این اختلافات پذیرفته بشه، اما دو سه تا گزاره ایمانی رو آدم بخواد مثل عدالت سطحی باهاش برخورد بکنه یه دفعه میبینیم مبنا قرار میگیره که این اختلاف ها رو نپذیره و بعد به رفتارهای ناهنجار و نامتعادل منجر بشه. این یک نکته، همینجا به عنوان یه آفت بهش برخورد بکنیم. این اختلاف ها رو اون وقت جامعه ایمانی چجوری حل میکنه؟ با رقابت آزاد و طبق مقررات. یه آیین نامه برای رقابت آزاد. پس حاج آقا جامعه ایمانی رقابت آزادی که در نظام سرمایه‌داری هست میپذیره؟ مقرراتش رو تغییر میده؟ رقابت آزاد تو نظام سرمایه‌داری وجود نداره. چرا از اول بحث رو خراب میکنی؟ کدوم رقابت آزاد؟ در اقتصاد رقابت آزاد اونجا وجود داره؟ در سیاست رقابت آزاد وجود داره؟ در فرهنگ رقابت آزاد وجود داره؟ تو کدوم زمینه رقابت آزاد وجود داره؟ آیا نظامات حقوقی این رقابت آزاد بین انسانها رو امکانش رو فراهم کردن؟ شما یه نفر قدش بلند، یه نفر قدش کوتاهه، به هر دوتا یه وسیله مثلا دو چرخه بدید برای نمیدونم دویدن، یه اندازه کفش بدید، ما شما رقابت آزاد پدید آوردی؟ نمیتونه با اون کفش گندهی که باید با بچهش با همدیگه این کفش رو پاشون بکنن تا اندازه بشه بدوه. از نظر حقوقی بین آدم ها عدالت برقرار نکنید، هر کسی رو حقش رو بدید، اندازش رو بدید، تناسب های روحیش رو در نظر بگیرید، بلکه بیاید از نظر حقوقی با آدم ها مساوی نگاه بکنید، نه عادلانه. این یه آدم ها نمیتونن بدوهن، امکان رقابت آزاد نیست. توی اقتصاد شما بردارید چیکار بکنید؟ رفقا میدونید ما الان داریم چی میگیم؟ یه موضوع خیلی دامنه داریه. ما به اندازه یه سخنرانیمون اینجا این بحثی که باهاش درگیر هستیم میخواییم سری به این موضوع بزنیم، ولی شما نگاه کن چقدر جای تأمل داره. در اقتصاد ربا موجب میشه رقابت آزاد مخدوش بشه، هم یه دونه ربا. شما مال حرام رو خیلی جاها براش میدون گذاشتید، ربا رقابت آزاد رو میگیره جلوشو. لذا اسلام برای اینکه این رقابت آزاد باشه در عرصه اقتصاد، امام صادق علیه السلام تاجر بودن، پول میدادن، میرفت طرف این پول رو خرید میکردن. حضرت خدیجه همسر رسول گرامی اسلام تاجر بودن، خود رسول خدا تجارت میکردن، چوپانی داشتن، تو کار تجارت هم شرکت میکردن. اینا چیزایی نیستش که چیزای بدی باشه، اما رقابت آزاد برای اینکه ممکن باشه یه مقرراتی میاد جامعه ایمانی وضع میکنه تا این رقابت آزاد تحقق پیدا بکنه. چرا رقابت آزاد چیز بدی باشه؟ ولی رقابت آزاد در قلب نیست که شما بخوای بگی اسلام هم آن را میپذیرد. تمام شیرینی یک زندگی غربی تحت فرهنگ و کلاس غربی به همین رقابت آزاد نمایشی است که در خودش داره. و این نمایشیه، مردم کم کم دارن میفهمن، اندیشمندان میفهمن. در مسئله سیاست احزاب مگه با اون ولایت حزبی که دارن مگه اجازه رقابت آزاد میدن؟ احزاب با این ساختار فعلی تو کتاب نگاه نکن، تو اون عینیت چجوری اتفاق میفته عزیز من؟ کتاب خیلی چیزا می نویسه، نخبگان بیان کنار همدیگه سازماندهی بشن، تو همون حزب نخبه کشی اتفاق خواهد افتاد، اسیر کشی نخبگان توسط احزاب صورت میگیره. این نظام ولایت حزبی، این نظام ولایت حزبی اجازه رقابت آزاد نخبگان نخواهد داد. رقابت آزاد تو کدوم عرصه آخه؟ الان تو عرصه فرهنگ رقابت آزاده؟ چرا یه دفعه کشورهای اروپایی میان یارانه پرداخت میکنن برای اینکه یه کسانی فیلم بسازن، از بازار عرضه و تقاضا و بازار آزاد فیلم ها رو میخوان تا حدیشو حداقل خارج بکنن، یه عده فیلم بسازن برای تاریخ اروپا، اصالت و هویت اروپایی رو به مردم اروپا بیان دوباره یاد بدن. چی شد؟ از رقابت آزاد میزنن بیرون. کانادا اعتراض میکنه مثلا برخی از نهادهای فرهنگیشون نسبت به فیلمهای آمریکایی که اون کشور رو فرا گرفته و فرهنگش رو داره از بین میبره. حالا کانادا خودش رو مثلا باید بررسی بکنید، فرهنگ کانادا یعنی چی؟ خودش خیلی قابل تأمله، دنبال کدوم هویت داره میگرده؟ چرا اینها از بازار آزاد دارن خارج میشن؟ کدوم بازار آزاد؟ بازار آزادی نیست. اسارت‌های پنهان و نامرئی پر کرده این بازار آزاد رو. آزادی وجود نداره. کدوم آزادی سیاسی؟ امکان نداره. رقابت آزاد در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد بدون رعایت موازین اخلاقی که و شرعی و دینی که مطرح میشه و رعایت موازین ارزشی هیچ کدوم امکان نداره. مثلا شما ببینید خدا در روابط اجتماعی شما چه مقرراتی رو وضع میکنه تا رقابت آزاد تحقق پیدا بکنه. این رقابت آزاد در عرصه سیاست بدون رعایت اخلاق سیاسی امکان نداره. و من مهمترین عامل رقابت آزاد در جامعه رو عرض بکنم که مفهوم ولایته، مهمترین عاملی که این رقابت آزاد بین آدم‌ها صورت بگیره یک مدیریت کلان اجتماعی است که امر رو به عدالت رهبری و هدایت بکنه. اوست، نه نظارت مردم بتونه این رقابت آزاد رو فراهم بکنه. نظارت مردم بدون وجود یک سرپرستی ولایی در جامعه به یک شوخی شبیهه، از نظر علوم تجربی ها، نه از نظر مسلمان ها و گزاره های دینی. خود علوم تجربی هم هر کسی یه دوزار علوم سیاسی علوم اجتماعی خونده باشه میفهمه بازی احزاب، بازی انتخابات، اینها بازی های غیر شریف هستن، نه حتی بازی های شریف، که این بازی ها الان اومده برای اینکه مردم رو راضی بکنه که آی مردم شما در عرصه رقابت‌های آزاد خودتون دارید اوضاع رو کنترل می‌کنید، آزادی خودتون رو کنترل می‌کنید. کجا؟ کجا این چیزی هست؟ دهه آقا امام زمان علیه السلام هست. علاقه داشتن ما به امام زمان علیه السلام از نظر عاطفی کفایت نمی‌کنه. این علاقه وقتی بخواد پرملات و پرمایه باشه، اون وقتی خواهد شد که شما ببینید اون جامعه‌ای که امام زمان درست میکنه اون جامعه رو برای خودتون به تصویر بکشید، ترسیم کنید. عزیز من، جامعه ولایی خیلی هوس انگیزه، خیلی زیباست، خیلی دلبرانه است. امام زمان علیه السلام میاد مردم رو آزاد میگذاره، هر کسی هر استعداد و توانایی داره به نتیجه اعمال خودش برسه و راحت بتونه خودش رو پرورش بده و اوج بده. تو عالی ترین نوع رقابت سیاسی در یک جامعه ولایی تحت ولایت سر و سرپرستی امام عادلی که اون شرایط ویژه رو باید داشته باشه تا بتونه این رقابت آزاد بین انسان ها فراهم کنه. و الا فلسفه اختلافی که خدا بین انسان ها ایجاد کرده مخدوش میشه. اصلا انسان ها ناراحت خواهند بود. چرا من میتونم به اینجا برسم نرسم؟ بله آقا، من میتونم به اینجا برسم، چرا نرسم؟ یه نفر باید بیاد این جامعه رو مواظبت بکنه. آقا مردم اجازه بدید خودشون کنترل بکنن جامعه رو، به دست اجازه دادن منه؟ مگه وقتی میگم به امکان نداره، نظارت مردمی چجوری آخه؟ چجوری؟ کی قبول داره تو عرصه علم که مردم بر رفتار وکلای خودشون نظارت دارن؟ رفتار سیاسی و رفتار پیچیده اجتماعی امروز رو نگاه نمی کنی، انگار داره درس دموکراسی میده برای یه روستای در خانواره که نماینده انتخاب کردن، نماینده سرش رو به خارونه. مردم هم میگن تو راستی امروز چرا سرت رو خاروندی؟ می نرفته بودی صبح همون؟ اینجوری تحت کنترل آدم ها. این وکیله، یه دونه وکیل برای یه کسی که تو دادگاه، یه نفر وکیله، یه نفر هم کسی که این وکیل رو تعیین کرده رفتن تو دادگاه متهمه، یه وکیل گرفته. گاهی خدشه پدید میاد تو رابطه بین این دوتا. خیلی راحت راه های فراوانی هست وکیل سر اون کسی که اینو اومده به وکالت انتخاب کرده کلا بگذاره. داستانهاش فراوانن، لذا در به در طرف دنبال وکیل موثق میگرده، با اینکه زیر نظرشه، خودش پیش تو دادگاه پیشش نشسته، میگه آقا درست وکالت بکنی، درست منافع منو ببینی. یه ساخت و پاخت ساده وکیل این بنده خدا میکنه با طرف دعوای اون اون مال اینو دونست میکنم، میاد میگه نشد، اصلا خراب شد. برای یه نفر تو وکالت درست بگذار تا برای 10 میلیون نفر وکیل درست انتخاب بکنی که این وکیل درست عمل بکنه. آقا سوء زن داری ایجاد میکنی؟ کجا ما سوء زن ایجاد میکنیم؟ شما راه حسن زنشو بگو، راه حسن زنش بفهمید. نه نه انشالله خوبه، انشالله اون کلمه انشالله را کجا آوردی؟ از جیبت آوردی؟ یعنی با توکل به خدا، امید من به خداست که این وکیل من به من خیانت نکنه. پس این من حرفتو پذیرفتم دیگه، اما انشالله خوبه. پس ایمان موجب اعتماد میشه دیگه. ایمان نباشه مفهوم وکالت یه مفهوم مخدوشیه. برای تفریح مثلا خوب، آدم تفریح یه بازی کودکانه ای را بندازه. والا بلا کودکان هم بعیده شما این رو تو بازی های رایانه‌ای قرار بدید براشون به این سادگی بپذیرن. تو بازی های کودکانه اگه شما تونستید به این سادگی دموکراسی رو جا بندازید، بچه نمیپذیره. 10 نفرم تو مدرسه میگه صبر کنم، چرا تو؟ شما بیاید دموکراسی رو از بچگی تو بازی کودکانه جا بندازید اگه تونستید. من خیلی روش فکر کردم، روش تأمل بکنید. همونجا تو بازی کودکانه میفهمید که نظارت بر وکلا امر مخدوشی است، امکان نداره. در عرصه سیاست چه چیزی امکان رقابت سالم رو فراهم میکنه جز عدالت، جز ایمان؟ و عدالت و ایمان رو وقتی بخوای تو جامعه نهادینه بکنی، در یک نهادی مرکز کنترل براش قرار بدی، رصدگاهی براش قرار بدی، جز مفهوم ولایت. لذا من عرض میکنم زمان آقا امام زمان علیه السلام آزادترین شکل رقابت در عرصه‌های سیاسی خواهید دید که پدید خواهد آمد. اون وقت زمان آقا امام زمان مردم میخندن به اون بازی‌های کودکانه ای که قبلنا به نام مثلا چیزای شبیه دموکراسی داشتن. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. ابن الحسن بیا این بازی‌های کودکانه سیاسی رو برای ما جمع کن. البته نظام ولایی رو شما بدون امام زمان علیه السلام هم در مراتب خیلی زیادی میتونید تجربه کنید. اگه بذارن، اگه میدون بدن، اگه باور کنن. اصلا امام زمان علیه السلام میاد برای اینکه رقابت بین انسانها رو آزاد قرار بده. وقتی آزاد کرد، آدم ها خودشون درست زندگی میکنن، ظلم طبیعتا صورت نمیگیره. ظلم، عدالت این همه اهمیت پیدا کرده یعنی چی؟ عدالت رو مساوات که معنا نمیکنین که. ها، عدالت رو چی معنا میکنین؟ من بذارید مفهوم رقابت رو که امروز این همه برای ما سنگین شده یه کمی در ارتباط با مفاهیم دیگه توضیحش بدم. عدالت یعنی چی؟ یعنی هر ذی حقی رو حقش رو بهش بدن. عدالت پس معناش چی میشه؟ معناش این میشه که بگذارید مردم فعالیت آزاد و با توجه به اختلافاتشون، که نمیشه فعالیت آزاد رو بدون توجه به اختلاف در نظر گرفت. چون ما حاضریم که در کنار هم دیگه زندگی میکنیم. عدالت یعنی امکان رقابت آزاد رو بین مردم فراهم کردن. وقتی امام زمان عدالت فراهم میکنه، یعنی رقابت آزاد رو فراهم میکنه. که آقا تو هرچی به نگه، هرچی میخوای بهش برسی، صبر کن، رفیقتو بیشتر دویده. کنکور الان میگذارن برای ورود به مثلا دانشگاه، یک کسی زحمت کشته 24 ساعت درس خونده، 24 ساعت زحمت کشته دیگه، حالا میخواد بره دانشگاه، صبر کن، بغلسه 240 ساعت زحمت کشیده. نین تو پس تو نمیتونی بری، اگه جای یه نفر باشه اون باید بره. عدالت اینو اقتضا میکنه دیگه. عدالت بدون توجه به مفهوم رقابت معنا نداره. وقتی که شما این رقابت آزاد رو میخواید فراهم کنید تو عرصه‌های مختلف، ولایت اصلا درست شده برای یه همچیزی. جامعه ایمانی اون اختلاف رو طبیعتا میپذیره و بعد این رقابت آزاد. در عرصه رقابت آزاد لیاقت‌ها رو نگاه میکنن. آقا من دلم میخواد تو اون زمان انشالله باشی، نگاه کنی استانداره آقا امام زمان. حالا من تعبیرم اینجوریه، نه اینکه حتما اونجا استانی باشه، ایالتی باشه، فرمانداری باشه. اینا رو تعابیر رو شما ساختار دقیقاً چه لفظی خواهد داشت نمیدونم. استاندارهای آقا امام زمان مثل بید در مقابل مولای خودشون میلرزن. چرا؟ چون میدونن پسر خالگی که امام زمان با کسی نداره، رابطه حزبی که با کسی برقرار نمیکنه، که رابطه بر اساس لیاقته. یه نفر پیدا بشه تو اون شهر، این آقا 50 سالشه، یه نفر پیدا بشه تو اون شهر 20 سالشه، لیاقتش از این بالاتر باشه، همه ی عالم میدونن که امام زمان مطمئنن به عنوان یک ناظر بسیار قوی و فعال نگاه میکنه، میگه آقای فلانی شما بیا اینجا، خیلی ممنون، این آقای 20 ساله تازه اومده جای شماست، تو شهر شماست، لیاقتش بهتر از شماست، میذاره جای اون و اون میدونه بعد بره تو خونش بشینه و همه مردم هم میپذیرن، میدونن آقا با کسی شوخی نداره، ضایع هم نمیشه طرف، چرا ضایع بشه؟ نه تو آدم خوبی هستی، اما لایق تر از تو پیدا شده برای این کار، مگه هر کی فرماندار باشه باید بره بهش؟ برو آبدار چی بشه، برو بهش. حضرت امام دعا میکردن خدایا چی در قنوت نمازشون، منو با این حاجیسای خودمون محشور کن روز قیامت. حاجیسا کسی که خدمتکار حضرت امام بود، چای میبرد برای حضرت امام. من کسی بخواد بره تو بهش حتما باید ولی فقیه بشه؟ نه، استعدادها متفاوته، هر کی تو استعداد خودش کار بکنه. یه نفر از آدم خیلی خیلی خوب، بله خیلی خوب، شما رو مسئله تو اداره کن، فرمانداری به تو نیومده، فرمانداری آقا بلده، بهش خدا استعداد مدیریت داده، مثلا این استعدادها رو هم داره، آقا برو فرمانده بشو تو مملکت آقا امام زمان با اون نظارت ولایی. آدم رقابت آزاد احساس میکنه، فضا آزاده برای رقابت، نه اینکه همه تشخیص ها رو آقا بده، شاید یه مقداری از تشخیص ها رو هم به مردم اون شهر واگذار بکنه، ولی آدم مطمئن این تشخیص ها فریب نمیخورن. الان جامعه ما یه جامعه ایست ولایی، بخشهایی از امکان رقابت آزاد به تشخیص مردم سپرده شده، ولی تشخیص مردم بدون حضور ولایت یه شوخی عزیز من، یه شوخیه، یه حرف بی سوادانه است، یه حرف عالمانه این نیست. من الان اینجا سخنرانی منبر جاش نیست به شما آدرس بدم اندیشمندان غربی رو که برید بخونید که برای شما توضیح میدن دموکراسی همون اشرافیت مدرنه. چرا هیچ وقت تو این دموکراسی عملی ضد اشرافیت مدرن صورت نمیگیره؟ یه شوخیه. اصلا ولایت کارکردش اینه، اونجایی هم که کار در تشخیص مردم قرار میگیره این رو نظارت بکنه، مردم اولا فریب نخورن، ثانیا وکلاشون مردم رو فریب ندن، فریب هایی که اصلا از نظر علمی علومی میاد انسان رو مجهز میکنه برای اینکه این فریب ها رو انسان قشنگ اعمال بکنه. یه مهارته، یه مهارته، اداره افکار عمومی امروز یه مهارته، رگ کشیدن بیرون، مثل دوشیدن شیر، رگ کشیدن بیرون از مردم یه مهارت علمیه، بعضی از سازمان ها و مجموعه ها دارن، بلدن چجوری بازی بکنن. خب کی نظارت بکنه اینجا رقابت سیاسی واقعا داره آزاد تحقق پیدا میکنه یا آزاد نمایی داره میشه؟ اسلام میاد رقابت ها رو چیکار میکنه؟ آزاد قرار میده. مثلا شما دو تا فیلم میسازید، این دو تا فیلم رو اینجا ساختید، آقا این دو تا فیلم یکیش اسلامی یکیش غیر اسلامی، رقابت آزاده، هر کی میخواد بره. کی گفته اینجوریه؟ کی گفته؟ این حرفای خنده‌دار امروز رو شما نگاه کنید، بعضی از انواع فیلم ها اصلا نباید ساخته بشه، اینا دزدی دله، اینا مثل همون رباخوری امکان تصمیم گیری رو از جوان سلب میکنه، از مخاطب این فیلم سلب خواهد کرد. شما یه حرف غلط رو کنار یه حرف درست وقتی بخواید بگذارید تا امکان رقابت آزاد پدید بیاد، شیوه زدن اون حرف ها خیلی مهمه. من یه، حالا شاید شما خبر نداشته باشید، من رفته بودم کره مریخ، اونجا میدیدم فیلم پخش میکنن، بعد ابتدای فیلم که پخش میکنن نام کارگردان رو میگن، نام بازیگر رو میگن، نام اون راننده کامیونی که دوربینا رو میبرده میآورده اونم میگن، نام چی؟ حالا احیانا دوربینای فیلمبرداری هم که این فیلم‌ها رو ضبط کردن و پخش کردن نام اونها رو هم میگن، نام خیلی چیزا رو میگن، جز نام محتوای فیلم، نام هدف فیلم، نام قرض فیلم، جز نام مرض فیلم و جز این چیزا. بقیهشو میگن، ایناشو نمیگن. من دیدم تو کره مریخ اصلا اینا اهانت میکردن به شعور مخاطبین خودشون. که آقا من چی دارم به تو میدم؟ این دارو برای چه بیماری تو مفیده؟ مختصات جزئی تر بدن. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه بکنه، به میوه‌ای که داره دریافت میکنه نگاه بکنه. تو داری چی میگیری؟ بازیگر که یه عنصر بسیار فرعیه، بسیار سوریه، این یعنی چه نقشی رو داره؟ میخواد چه پیامی به من بده؟ شاید من این اصلا برام مفید نباشه، شاید برام مضر باشه. الان من نباید اینو توجه کنم. شاید در روابط خانوادگی من سوء زن ایجاد بکنه، شاید جوان من رو اهل هوس بکنه نسبت به خیلی از مسائل. اینا رو برای من توضیح بده، کدوم مفهوم رو میخوای برای من جا بندازی؟ شاید من اصلا نیاز ندارم. بله مسئله تو عالم زیاده، عمرش رو انسان هدر بده با توجه به مسائل گوناگون. رقابت آزاد رو اصلا در جامعه ایمانی براش ولایت تعریف میکنن. خب من تا اینجا چند تا مسئله رو گفتم، هنوز به آفات نرسیدیم. تا برسیم کم کم به برخی از آفات اشاره بکنم که ببینید چقدر امروز دامن جامعه خود ما رو گرفته. مؤمنان مواظب باشن. اولا ایمان میاد اختلاف ها رو برای انسان جا میندازه، میگه این اختلاف ها هست، میخوایی بخوا نمیخوایی نخوایی. اول نامه 31 نهج البلاغه میبینید امیر المؤمنین جوانش رو با واقعیات زندگی آشنا میکنه. این تلخ کامی هایی که تو زندگی پدید میاد خیلی هاش مال همین اختلاف هاست. خب بعدن میاد آیین نامه و مقرراتی رو برای پذیرش این رقابت ها، رقابت آزاد، اجرای یک رقابت آزاد به انسان معرفی میکنه. در عرصه های مختلف طرح‌های زیبایی داره گزاره های دینی ما. توجه به نتایج ایمان و نهادینه شدن ایمان در جامعه، که وقتی توجه میکنی به این گزاره ها اون وقت این رقابت ها آزاد در جامعه تحقق پیدا میکنه. رقابت آزاد اگه تو غرب هست شیرینه، واقعا حقشه که اگر کسی جذب بشه، هر کسی به اندازه استعدادش هر چی لایقش هست بگیره. این رقابت آزاد انقدر مفهوم مقدسیه که میتونه در واقع معنایی برای عدالت قرار بگیره، نتیجه‌ای برای عدالت در وجود عدالت در جامعه قرار بگیره. درسته، اما واقعیتش اینه که اونجا رقابت نماییه و رقابت حقیقی بخواد شکل بگیره بین جامعه، ما حد اقلش یا حد لازمش، حد اول به چی نیاز داریم؟ به ولایت نیاز داریم که در واقع به نوعی ایمان در یک صورت ساختاری برای جامعه نهادینه شده، که حالا بحث اینها رو زیاد نکنیم. رقابت آزاد به معنای واقعی کلمه پذیرفته میشه. مؤمنان بعضی از اوقات دیده میشه که این رقابت آزاد رو نمیپذیرن. من اجازه بدید تو جامعه خودمون یکی دو تا مثال برای شما بزنم. هیچ وقت اینجوری نیست عزیز من که تو اگر مؤمن شدی بیای لم بدی روی مبل ایمانی خودت، مسئول باشی در زندگی خودت از رقابت ها. نه خیر آقا، از اون اختلاف هایی که وجود داره. نه خیر، تنبلی نداریم ما، باید تلاش بکنیم. لیس للانسان الا ما سعا، اصل بسیار طلایی است که این رقابت ها رو برای انسان معقول جلوه میده. ولی بعضی وقتا آدم نگاه میکنه که مؤمنین این رقابت خوب رو هم نمیخوان بپذیرن. یکی از دوستانی که به شهادت رسید، نمیخوام مثال بزنم که یک کسی بود این رقابت رو نمیخواست بپذیره ها، بلکه مثال من ارتباط داره. این دوست ما به شهادت رسید، ایشون اومد توی برای پایان نامه هنری خودش از من دعوت کرد که شما بیا توی گروهی که از اساتید هستند و در مقام قضاوت قرار میگیرن، ما اسم شما رو هم دادیم و مثلا حالا چجوری بیا. جایگاهش رو تو پایان نامه مشخص کرده بود. من گفتم ببین فلانی، من بیام پایان نامه چیه؟ گفت پایان نامه من یه پایان نامه ارزشیه، عکس از عکس مربوط به شهداست. حالا جزئیات رو اجازه بدید نگم. گفتم من بیام به پایان نامه تو دو نمره پایین تر از اون چیزی که به عقلم میرسه خواهم داد یا اون چیزی که متوسط نمره بقیه اساتیده، اشکالی نداره؟ گفت حاج آقا ما شما رو داریم میبریم که کمکمون کنید، شما مثلا اسلامی هستید، ما هم کارمون ایمانیه، میخوایم این کار ایمانی ما رو کمکش بکنید. گفتم مگه کارت هنری نیست؟ گفت چرا؟ گفتم کار هنری رو من باید با سلام صلوات باید بپذیرمش؟ خدا خودش وقتی بخواد کار هنری بکنه، آیات قرآن رو زیبا نازل بکنه، حالا به تعبیر نارسای من میاد تو این رقابت آزاد شرکت میکنه، میفرماد برید نصف شکی بیارید. حالا نه این که این قرآن کلام خداست محترمه باش مسابقه نذاری بهتر جمله درست بکنی من سرتو میبرم. خیلی ظریفه ها نکته، نه برو بهتر بیا. چی بود فرمود؟ فعتو به مثل ها، برید مثلش بیارید یه دونه. چقدر راحت. گفتم مگه تو کارت هنری نیست؟ کار هنری مگه چارلی چاپلین رو کارش رو کسی یارانه بهش پرداخت کرده که اینقدر جا پیدا کرده تو جهان؟ بینوایان ویکتور هوگو یا دیوان حافظ اینا مگه چیکار کردن؟ تو رقابت آزاد شرکت کردن موندن دیگه. کار هنری کردی من هرچی هم نمره کم بدم باید میگن بابا این آخونده نفهمید، این کار هنری رو متوجه نشد، تو نمرت 20ه، ایشون بی خود کرد به تو 18 داد. باید همه عالم کتاب عکس تو رو ببرن، اونایی که با فرهنگ شهادت دشمنن باید کتاب عکس تو رو ببرن، باید تو این رقابت آزاد شرکت بکنی، دقیق تر از بقیه باید کار بکنی، زیباتر. یعنی چی مؤمنین تنبل خونه با کردن؟ برای کارهای خودشون زحمت نمی کشن. من وقتی پشت پرده یکی از فیلم‌های چارلی چاپلین رو نگاه می کردم که برای گرفتن یه پرده یه صحنه، حالا نمیخوام اسمای فنیش رو به کار ببرم شما متوجه بشی یا نه، منم سر در میارم از این چیزا یا نه، برای یه صحنه میخواد فیلم برداری بکنه، میگه 3 ماه. هی خودشم بازیگر بود دیگه، میرفت از اون ور پیاده به سمت دختر گلفروش میومد، بعد نمیدونم فیلمشو میگرفت میومد ظاهر میکرد نگاه میکرد نه نشد، دوباره بازیگرش قهر کرد رفت. خب بابا ولمون کن، تو هم ما رو علاق کردی، خب بگی بره دیگه، بالاخره این چی میشه؟ یه بازیگر دیگه گرفت، دید نه، هرچی نگاه کرد اون حس با ذوق هنریش دید نمیچسبه این بازیگر به این صحنه، دوباره رفت بازیگر قبلیه رو اصرار کرد آورد رفت اومد، بالاخره از یه زاویه اومدن خودش رو به سمت دختر گلفروش رو پسندید. این فیلم یه صحنه شو 3-4 ماه طول کشید، شاید بیشتر، الان یادم نیست. خودم ارادت پیدا میکنه دیگه، میبینی زحمت میکشه. رفیق من مؤمنین، فکر نکنید که اگر شما ایمان پیدا بکنید ایمان میاد شما رو نجات میده از ورود به عرصه رقابت ها. امام زمان میاد این میدان رقابت ها رو مواظبت میکنه که عادلانه تحقق پیدا بکنه، ظلم صورت نگیره، ولی این با لم دادن مساوی نیستش که. یکی از آفات ایمان در جامعه مؤمنین، الان تو جامعه ما هم همینطور هست، من به شما عرض بکنم، بعضی از مؤمنین هستن هر عرصه ای رو تسخیر بکنن همه غیر مؤمنین تحسین خواهند کرد، همه غیر مؤمنین. وقتی شما از چمران صحبت میکنید، دکترای فیزیک پلاسما داره، اون لیاقت های علمیش رو توی دانشگاه های آمریکا اونجوری اثبات کرده که پژوهشگاه در اختیارش قرار دادن، سابقه انقلابیشو وقتی که نگاه میکنی، جمال عبدالناصر وقتی خدای ممالک اسلامی بود، چمران تنها کسی بود که مقابلش محکم ایستاد، گفت این رفتارهای ناسیونالیستی چیه شما از شما سر میزنه. وقتی تجربه مخلصانه او رو در لبنان و میان محرومین لبنان شما توجه بهش میکنید، بیاد تو ایران هر پستی بگیره همه احترام میذارن، همه تواضع میکنن. وقتی ایشون در جمع مشاورین خودش قشنگ رفتار میکرد، جالبه، میفرماد که معاونشون که ایشون میومد، کسانی که منفی باف بودن، کسانی که 2000 منش چمران رو قبول نداشتن، کسانی که خیلی بد نگاه میکردن، دیدگاه های بدی داشتن، از اساس اختلاف داشتن با چمران. توی مجموعه مشورتی خودش اونا رو همیشه میآورد، اونا همیشه سوهان روح چمران و استکاه که جلسه بودن، چوبی بودن لای چرخ تصمیمات جلسه. ما برمیگشتیم میگفتیم آقای چمران اینا رو چرا آورد، اینا رو بیرونشون کن. میفرمون ببین اینا دشمن ما، اینا دیگه هر چی انتقاد برای تخریب ما گیرشون بیاد مطرح میکنن، ما آخرین حرفا رو تو جلسه خودمون داریم. وقتی این حرفا رو از پسشون بر بیای ما میفهمیم دیگه کارمون خیلی محکمه. میره تو عرصه رقابت حضور پیدا میکنه. شما ببینید در جمعی از بین در بین جمعی از کارآمدان یه فنی، شما یه نفر رو به دلیل ایمان بیارید کجا قرار بدید؟ در رأس قرار بدید. این آقا کار بلد نباشه بکنه، کارآمدان اون فن چه بغضی نسبت به دین و ایمان پیدا میکنن. عزیز من، من اقتضاعات انقلابی رو قبول دارم. اقتضاعات انقلابی چی آقا؟ اقتضاعات انقلابی این استش که یه نفر هست ضعیفه، اونقدر قوی نیست از نظر علمی، اما انقلابه، در حال انقلاب ما هستیم. اقتضاعات انقلابی اقتضا میکنه که من این آدم ضعیف از نظر فنی رو تو مدیریت بگذارم تا این موقعیت استراتژیک از دست نره. این درسته، به جای خودش اینجا گزینش های انقلابی میاد میدان میگیره. اما آخه تا کی ما باید این وضع رو ادامه بدیم و کجاها این ضرورت وجود داره؟ و آی انقلابیون، چرا شما باید کارآمدترین آدم ها نباشید که اگر عنصر انقلابی بودن رو کنار بگذارن بگن ریاست این دانشگاه، ریاست این موقعیت استراتژیک، ریاست این کارخانه، ریاست این موقعیت حساس اجتماعی شایسته این آقا؟ نمیشه به کسی که تا وقت که این حساس مؤمنین بیاد تو عرصه رقابت ها شرکت کنید. اینجوری باید مؤمنین بیان گوی و میدان رو از خودشون بکنن. اگر دیگران ببینن مؤمنین در این رقابت ها شرکت نمی کنن و میخوان هی برنده بشن، میان بر بزنن، به ایمان آویزون بشن، این ایمان رو در نزد مردم منفور قرار خواهد داد، خواه پندگیر خواه ملال. من شنیدم یه کسی، حالا جزئیات شو اجازه بدید نگم، در یه سالی رفته بوده، کاندید شده بوده، یه بچه حزب اللهی، ظاهراً این دیر کارای ثبت به اصطلاح نامش و تثبیت نامش به عنوان کاندید شکل میگیره تو عرصه سیاسی توی شهر بسیار کوچک، ظاهراً یه نماینده هم بیشتر نمیخواست. دیر اسمش اعلام میشه. یکی از رفقای ما از فامیل‌های یک کسی بود که بر اساس بررسی افکار عمومی احتمال میدادن او برنده بشه. رو همین حساب فک و فامیلاش هم پول گذاشته بودن و تو تبلیغات او مشارکت کرده بودن، که حالا من بسیاری از این روش‌ها رو به نظرم میرسه که روش‌های غلطی هست و نمیپسندم. و یه چیزی ما تو قرد دیم همجوری سرمون انداختیم پایین، دومالش را افتادیم. خیلی هم قباحت داره، اساساً باید ماهیت خیلی از این رفتارهای سیاسی تغییر پیدا بکنه به یک صورتی که فضای رقابت آزاد اقتضا میکنه و فضای عادلانه باید تبدیل بشه. من به این جزئیات کاری ندارم، میترسم صرف بیان این قصه تاییدی باشه بر برخی از گوشه‌های رفتارهای این چنینی سیاسی، لذا اینو من دارم تذکر عرض میکنم. از اساس باید روش ها متفاوت بشه. اما حالا فعلا که اینجوریه، میگفتش که فامیل ما یه رفیقم نرسیده به انتخابات، این رفیق ما که رفته بود به فامیلش کمک بکنه برگشت گفت آقا فامیل ما سکته کرد تو بیمارستان. چرا سکته کرد؟ انتخابات هم نشده که. گفت خیلی پول خرج کرده بود، فلانی کاندیداتوریش مثلا تثبیت شد و اسمش اعلام شد، این سکته کرد. گفتم چرا؟ واقعا همه به اون رأی میدن، مردم با گچ و زغال رو دیوار نوشتن فلانی آمد. همین یه دونه پوسترم چاپ نکرد برای خودش. بعد از انتخابات گفتم کی برد؟ گفت معلومه اون برد دیگه. گفتم که آخه چی کاره بوده مگه اون؟ گفت آخه این یه دور نماینده بوده، تو اون دوری که نماینده بوده با مثلا پاترون خودش گاو و گوسفند برای مردم، حالا گاو چاله نمیگیره تو اونجا، گوسفند وقتی که سرد میشده پل خراب میشده چه میشده چه میشده منتقل میکرده، میومده از کنار جاده رد میشده، میدیده دارن مثلا اینا دارن درو کردن محصول خودشونو، میرفته باشون کار میکرده، کار میکرده تا شب، شب مینشسته باشون مثلا غروب چایی میخورده، بعد میگفته نمایندتون رو میشناسید، یه چهار تا تیکه به نمایندشون مینداختن و مشکلاتشون رو میگفتن، میرفته اینا مثلا بعد از یه ما میفهمیدن ای این پسره که آقا نمیخوای مزدی بهت بدیم، نه من خدمتگزار شما، میفهمیدن این نماینده کار میکرده تا صبح بلند میشده میرفته تو بیمارستان، بیمارستان میگشته مریض کیه، این کیه، اون کیه، میرفته تو شهرداری، پشت میز شهرداری کارا رو تو چند باره میای، میرفته تو پیش شهردار، آقا این ده مرتبه است داره میاد، این میتونه رد شه، بگن آقا نماینده است، همه نمیدونم حسارها رد شه، با مردم زندگی کرده بوده، آقا چهار سال یه نفر اینجوری با مردم زندگی کنه مردم چیکار میکنن؟ مردم بچه دار بشن و بچهشون رو میدن دستش، میگن آقا اذان بگو در گوشش. تو عرصه رقابت ها شرکت بکنه آدم، واقعا تو رقابت شرکت بکنه، بهت رأی دادن؟ بله. اگه بهت رأی دادن که معلوم نیست درست رأی دادن یا نه، اون هیچ. اگه بهت رأی ندادن حقته، حقمو خوردن. نه آقا خورشید من میشه حقشو بخورن، خورشید میشه حقشو بخورن، خورشید یه روز بیاد توی آسمون ناله بزنه، ناله میزنی چرا؟ بتاب دیگه، نه این ستاره ها حقمو خوردن، نه هیچ کی نتونه حقشو بخوره. بله باید بری تو جامعه این رقابت ها رو بپذیری و ببینید از نظر روانی توجه بکنید به این مفهوم رقابت. عزیز من، آدم ها دو گروه از رقابت فرار میکنن، یکی تنبل ها، یکی دزدا. از رقابت فرار میکنن تنبل ها، از رقابت فرار میکنن چون میدونن رقابت بشه هیچی بهشون نمیرسه. دزدا هم از رقابت فرار میکنن. هر دو در مراحل مختلف تاریخی دیده شده که از ایمان و شعارهای ایمانی خواستن استفاده بکنن برای اینکه رقابت ها رو جا بگذارن. مؤمنین تن به رقابت میدن و تو این رقابت البته زجر میکشن، خصوصا تو این جامعه ای که بالاخره جامعه، بالاخره میدونی جامعه چجوریه. مؤمنین تو رقابت ها شرکت بخوان بکنن خیلی 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 بهتر باید باشن و مظلومیت بیشتر باید تحمل بکنن. تا مؤمنی تو عرصه بیاد قالی قرمز براش پهن نمی کنن و صد تا یکی از مؤمنین به حقش واقعا برسه. بله بله بله، همین جوریه، چیکار کنیم؟ همینه دیگه، باید آدم اینجور بشه. من شنیده بودم یک کسی از مسئولین رفته بوده پیش مقام معظم رهبری و گله کرده بوده که آقا هیچ وقت اینقدر من اذیت نشده بودم. آقا خیلی با کمال آرامش برمیگردن بهشون میفرمان خب ماها اینجا اومدیم فقط برای اذیت شدن دیگه، ما اومدیم برای اینکه به قایق قرمز برامون پهن کنه. خب این اذیت توئه. اون بنده خدا خودشون نقل میکردن به من، من با یه توپ پوری رفته بودم پیش آقا که بگم بابا خیلی من تو این کار اذیت شدم، میدون کافی نمیدن چی. دیدم آقا اونجوری راحت فرمود خب ما اومدیم برای اذیت شدم، خدا اذیت داری میشه، چیز جدیدی اتفاق نیفت. نه همین یه کلمه رو گفت مثل یه آب سردی بود که روی آتش دل من بریزم، آروم شدم، انقدر انرژی پیدا کردم، با اون انرژی تونستم خیلی از مشکلاتم پیش پای خودم بردارم. نه آقا من مؤمن شدم دیگه برید کنار، آقا آب زنید راه را، این که نگار میرسد، تو که نیستی نگار، که تو باید اذیت بشی، له بشی، تو این عرصه رقابت ها جا بمونی. مثل این میمونه که بگیم یک کسی تاجر مذهبی شد دیگه حالا هیچ وقت نباید ورشکست بشه. کی گفته آقا این حرفو؟ هیچ وقت نباید انبارش بسوزه. بعضی ها واقعا اینجوری متوقعانه میرن در خانه خداها، اصلا به همین هوس میرن مؤمن میشن، به همین هوس میرن مؤمن میشن. یکی از آفات جامعه ایمانی این استش که ایمان رو شما بیاری تو جامعه بخوای جای رقابت ها قرار بدی، از نظر روانی دیگران رو منفور میکنه از ایمان و از نظر تلاش و استعدادهای فردی مؤمنان رو تنبل این حرف بار خواهد آورد و متوقع. بله عزیز دلم، الان تو عرصه فعلی اگر تو بخوای مؤمنانه وارد عرصه رقابت ها بشی، رعایت بکنی، رفیق تو پشت سر تو حرف میزنه، تهمت میزنه، داغونت میکنه، تو که نمیتونی پشت سرش غیبت بکنی، تهمت بزنی، تو جا میمونی، ابی نداره، بذار رفیقت بره جلو له بشی. تو مؤمنانه وارد عرصه رقابت ها بشو، بالاخره همینه دیگه. یو از من یشا، تو از من یشا، این قصه همینجوری وجود داره. عرصه رقابت ها رو باید بپذیری. بعضی از مؤمنین آدم های بسیار لایق یه دفعه میبینن که مثلا یه بازیگریه که حالا چی نداره، اسمش چیه، تو حالا توان علمی و دینی اینو مثلا نداره، آقا مشهور شده، همه میشناسنش، این بنده خدا آدم خوبه رو آدم میشناسن. خب بله دیگه، همینجوریه. شهرت هم مثل ثروت میمونه، ثروت هم مثل قیافه میمونه، مثل صدا میمونه، مثل نمیدونم چی میمونه. خدا اینا رو اینجوری نامیزون بعد تقسیم میکنه. ظاهرا قول قدیم، آقا من نماز شب خوندم، حالا آقا جون ایشون نماز شب خوندن، 90% مردم شهر باید دوستش داشته باشن، عکسش رو تو خونهشون بزنن. آقا ممکنه بعضی از اولیاء خدا هستن تا آخر عمر قریبه. اختلافو بپذیر اولا، بعد بیا تو عرصه رقابت ها عدم موفقیت ها رو هم بپذیر، عدم توفیق هایی که ظالمانه است تحمل بکن، زجر بکش، عدم توفیق هایی که عادلانه هم هست رو باید بپذیری. آقا رفته نقاش شده، رفته تو عرصه نقاشی، هرچی بچه خوبی هم هست، هرچی میکشه پیکاسو نمیشه، خب نمیشه دیگه، بپذیر. نه آقا با یارانه بیاید این آثار منو بخرید تبلیغش بکنید، نه این حرفا رو ما نداریم. تو عرصه رقابت ها باید وارد بشی. البته من دیگه نمیخوام بگم که ایمان چقدر برای اینکه انسان در عرصه رقابت ها وارد بشه انسان رو توفیق خواهد داد، من میخواستم فقط آفاتش رو بگم. واقعا ایمان در عرصه رقابت ها انسان رو موفق میدارد و به این مقاماتی میرسونه که غیر مؤمنین نمیتونن اونجوری وارد عرصه رقابت بشن و برنده بشن. بله این حرفا به جای خودش بسیار زیباست، اما در عرصه رقابت اینجوریه. اجازه میدید من برم کربلا، از استاد کربلا شروع بکنم. آقا استاد کربلا دیگه چیه؟ من اگر کربلا رو از نظر فنی خلاصه کنم در وجود ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علمدار کربلا، اون وقت استاد کربلا میشه امیر المؤمنین که به عباس شمشیر زدن یاد میده. عباس من کلاس عقیدتی فقط برای عباس خودش نمیگذاره، میخواد تو عرصه رقابت ها وارد بشه. از اول میخواد ازدواج کنه با مادر حضرت ابوالفضل. صدا میزنه از یه قبیله شجاع، عقیل برادرم یه همسری برای من پیدا بکن، این شجاعت رو داشته باشه، من از او یه بچه‌ای میخوام شیر باشه بره تو میدان رقابت. و بعد در کنار استراحت‌های جنگ صفین و مواقع دیگه مدام دست ابوالفضلش رو میگیره به کناری میکشه، عباس من یالا شروع کنیم تمرین ببینم. شروع میکنه شمشیرزنی رو به عباسش یاد میده، عباس من میخوام بری تو میدان ها، همش هم ذکر نیست که من با یه نیروی معنوی بیام من بهت یاد بدم، نیروی معنوی به جای خودش عباس من. وقت شروع میکنه، بعدی که من شنیدم در تاریخ گفته شده گاهی از اوقات اعتراض میشده به علی ابن ابی طالب که بابا این همه عباس تو چرا اینقدر تمرین میدی؟ تو نمیدونن عباس چی در نظر داره، چی در پیش روی خودش داره. اون وقت عباس میاد وسط صحرای کربلا، شمر هی برای خودشون علم به اصطلاح نگهبان میگذاره، میگن شمر شب عاشورایی این همه ما آدم داریم، اونا 72 نفرن، تازه باید بگی کمتر از 72 نفر شب عاشورا، این همه زن و بچه دارن، زن و بچه میدونی چقدر آدمو محدود میکنه تو جنگیدن، ما هیچ کدوم زن و بچه همراهمون نیست، ما همینجوری میتونیم یورش ببریم با دست خالی، اینا کلی از انرژی جنگیشون گرفته میشه به خاطر زن و بچه‌ای که همراهشون هست. واقعا اینطوره ها، توجه کردید به مصائب کربلا یا نه؟ برمیگرده شم میگه شما نمیفهمید. اینا یه دونه عباس قمر بنی هاشم ابوالفضل پسر امیرالمؤمنین دارن برای همه ماها بسته، همین یه دونه ای که دارن. آدم وقتی رفت وارد عرصه رقابت ها شد، مؤمن عباس یه یا علی بکشه زمین و آسمان رو میتونه عباس به هم بزنه، اما عباس کار میکنه، رو زور بازوی خودش کار میکنه، زحمت میکشه، زجر میکشه، کار به جایی میرسه که دشمن رو ذلیل میکنه مقابل خودش. در یه نقلی هست غنایم رو آوردن مقابل یزید ابن معاویه ملعون. حالا غنایم چیه؟ شاید یه مقداری گوشواره و علنگو و تلاجاتی که از دست بچه ها دزدیدن رو بودن، یک مقدار تجهیزات نظامی احیانا گران قیمتی که توی اصحاب ابا عبدالله الحسین باشه، یکی از این تجهیزات پیراهن خونی ابا عبدالله الحسین، پیراهن پاره پاره حسین، غنیمت ها رو جمع کردن. یکی از این غنایم علم ابوالفضل العباسی که دستش بوده. من نمیدونم به چه هیئتی علمدار اون زمان علم به دستش میگرفته. بر میگرده یزید سوال میکنه این علم دست کی بوده؟ میگن دست برادر حسین ابوالفضل العباس. میگه باریکالله حق برادری رو خوب به جا آورده، دشمن رو به ذلت میکشونه. میگن چرا؟ میگه که آخه همه جای این علم جای تیر و نیزه هست، اما اون دستگیره علم دست هر کسی بوده، دستشو در تمام طول جنگ تکان نداده از جای علم. به چه عشقی عباس علم برادرش ابوالفضل رو به دست گرفته بوده. ابوالفضل اینقدر با قدرت خودت بچه های حسین رو به خودت وابسته کردی، بچه ها چگونه بدون تو باور کنند که از کربلا گذر می کنند و می روند؟ حقش بچه ها هر موقع زمین می خورند به یاد تو بیفتند یا ابوالفضل صدا بزنند. الله الله.